الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وسيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون روح ملکوتی امام عظیم الشأن راحل مراجع گذشته شهدای عزیز همه گذشتگان از دوستان سید الشهدا علیه السلام به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق را یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد یکی از درخشانترین امتیازات شیعیان در معارفشون اینه که شما کتاب‌های اصلی شیعه که در بین اهل حوزه معروف به جوامع روایی هست مثل کافی شریف رو وقتی باز می‌کنید اولین کتاب و اولین باب از روایات باب عقل و جهل است در حالی که در منابع اصلی و جامع سایر برادران مسلمان ما بحث‌های دیگری در رتبه اول قرار گرفته عقل و جهل شما اصول کافی رو که جلد اولش رو باز می‌کنید قبل از اینکه به ایمان برسید به نماز برسید به زهد برسید اول کتاب العقل و الجهل است این نشون از دقت علمای سلف ما به چینش معارف توسط اهل بیت داشته است اهل بیت علیهم السلام به تعلیم الهی معیار هر رده بندی در عالم انسانی رو عقل می‌دانستند و معرفت لذا ممکن است کسی اعمال خیلی زیادی انجام بدهد که این ظاهر این اعمال و مناسک بسیار پسندیده است اما چون از درون این گردوی عمل مغز ندارد ارزشی براش قائل نشد کسی آمد پیش امام صادق علیه السلام از عبادات یک عابدی خیلی تعریف کرد از زهدش خیلی تعریف کرد از تظاهر و تمسکش به ظواهر دینی خیلی تعریف کرد ذکر و نماز و دعا و دائم و ذکر بودنش منتظر بود حضرت در تأییدش احتمالاً چیزی بگن یا یک مثلا جمله قبط آلودی بگن که خوش به سعادت همچین انسانی حضرت عمدن پرسیدن که کیف عقله حالا این آقای که اینقدر تعریف از عبادتش کردی بگو منم کیفیت عقلش چقدره عقلانیتش چقدره تن تعریفی نداره خب خیلی فایده ای نداره عقل و جهل خب این نکته اول از این باب عرض شد که برداشت و سهم معنوی هر کسی از رفتارهای دینی به میزان عقلی است که دارد لذا دیدید میگه اگر کسی زیارت امامزا علیه السلام برود به شرط اینکه عارفن به حقه وجبت له الجنه بفهم جایگاه این امام در عالم هستی کجاست عارف به حقش باشد بله از بچگی یادمونه در تهران شبای جمعه که میرفتیم برای زیارت سید الکریم عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه یه پیرمرد ساده پاکیزه یه دفعه میدی وسط اتوبوس فریاد میداد قبر امام هشتم با معرفت زیارت کنی بعد از مردم ذکر صلوات میگرفت خب معرفت در همون باب کتاب العقل والجهل روایات بسیار زیادی آورده شده روایات بسیار معتبر که اول ما خلق الله العقل اصلا در رتبه اول اون چی که مخلوق اول خدا بود عقل بود خدا عقل رو که خلق کرد بهش گفت قال له اقبل رو کن به من فاقبله اطاعت کرد ثم قال له ادبر پشت کن فادبره وقتی امر الهی کامل در عقل محقق شد عمل کرد و اطاعت کرد خدا اونجا بود که فرمود فتبارک الله احسن الخالقین وقتی خدا متصف میکنه خودشو به احسن الخالقین یعنی این مخلوق احسن المخلوقینه که با خلقتش من شدم احسن الخالقین بنابراین عرض ما ابتداعاً اینه برادر عزیز، به میزان معرفت، به میزان عقلانیتی که پای نمازت، پای ذکرت، پای احسانت، پای جهادت، پای هجرتت میاد، همونقدر سهم از حقیقت و آثار اون عمل خواهی داشت، همونقدر. البته اشتباه نشود، بین عقل در این باب با علم به معنای اطلاعات و اصطلاحات و مدرک و سواد زمین تا آسمون فرق است. به خاطر همین در باب کتاب عقل و جهل می‌فرماید چه بسا کسی علامه باشد و جاهل. آقا چجور دیگه علامه است چجور جاهله؟ چون او اطلاعات دارد، دفترچه راهنما داره، اما خلافش عمل میکنه. عالم بی عمل در واقع عالم بی عقل است، یعنی راه و راهنما و همه چی دستش هست، برخلاف او داره حرکت میکنه. علی علیه السلام امیر المؤمنین روح عالم جان عالم فداش بشه، در نهج البلاغه فهمد رب عالمن، چه بسا عالم و دانشمندی که رب عالمن قد قتله جهله، که جهلش اونو کشت، و معه علمه لا ينفع، در حالی که علم داشت هیچ فایده از علمش نبرد. یه وقتی میبینی یه کسی کاملا بی سواد است و عقل کل است، یکی میبینی خیلی دانشمند است، هیچی از عقل بهره ندارد. خب پس این عقل چی هست؟ از امام صادق علیه السلام پرسیدن که مل عقل، این عقلی که شماها میگید دین میگه چیه؟ پس فرمود العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل رو به کار کرد و اثرش تعریف فرمود، نه به ذاتشون. احتمالاً مخاطب احتمالاً متوجه نمیتونست بشه، به ماهیت عقل ورود نکرد. گفت عقل اینه که اگر کسی در او عقل روشن و فعال بشه، از هر رفتار و گفتار خرد و کلانش سعی میکنه خدا رو بندگی کنه و بهشت به دست بیاره. ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. بعد پرسیدن پس اونی که معاویه داشت چی بود؟ ببین چقدر سیاست مدار بود، ببین چقدر طراحی میکرد، چقدر راه بردندیشی میکرد، چجور امیرالمؤمنین علیه السلام پشتش خالی کرد از یاران، داستان صفین قرآن سر نیزه کردن، از دل اون اصحاب جمل متولد شدن، جنگ با اصحاب خوارج، با خوارج اون طرف طلحه و زبر. چجوری پس معاویه چی داشت که تونست اینجور شیطنت بکنه؟ حضرت فرمودن اون تلکن نکره، اینو بهش عقل نمیگن، اینو بهش میگن هیلگری. شیطان هم اینو داره، عقل. اگر شیطان عقل داشت عبادت خدا رو میکرد. خب یکی از مصادیق رفتارهای بسیار بسیار عالی و بی نظیر ما که در فرهنگ حسینی به لطف خدا بر ما باقی مونده، این حرکت اربعینه که واقعا بی نظیر از جهات مختلف، واقعا بی نظیر. هر کسی به اندازه معرفتی که پای این حرکت بیاره سهم داره. دوستان عزیزم، این که فرمود از خونت را افتادی به نیت زیارت، از همونجا کربلا محاسبه میشه برات. این که فرمود هر قدمی بر میداری یک حج مقبول و یک عمره مقبول برات می‌نویسن، و ده ها روایت دیگری که خیره میکنه، این کف خیرات اربعینه، سقفش نیست اصلا. این حد اقله که به بی‌معرفت ترین پیاده روی اربعین داده میشه، این کف قصه است. چون هیچ شرطی نزده اونجا، نگفته این مخصوص عارفان و سالکان و ایناست، گفته هر کسی، من هر کسی بیا تو این مسیر قرار بگیره برای زیارت سید الشهدا، خودش رو به سختی بندازه، برای هر قدمش یه عمره و مقبول، یه حج مقبول. این میشه، این میشه، فرشته ها دائما براش ذکر میگن. چه میکنن؟ اینا که شنیدید کف قصه است. و چقدر بده ما تو این مسیر بیایم چیزای درجه یکی پخش کنن و ما نصیب نداشته باشیم. هر کسی به اندازه معرفتش از این عمل و عبادت بزرگ سهم میبره. امشب تو این چند دقیقه میخوام یک اشاره بکنم به یکی از درجات عالیه معرفت به پیاده روی اربعین. آیه که اول عرایزم خوندم در قرآن کریم جزء شاهکارهای قرآنه. کی این آیه نازل شده؟ این آیه وقتی نازل شده که به ظاهر اسلام خیلی ضعیف بوده، کفار، مشرکین، یهود، نصارا، منافقین، دستجات مختلف، احزاب، همه علیه اسلام قوت دارن. اسلام چیزی هنوز نبوده از در اقتدار و قدرت. خدا در قرآن کریم فرمود هو الذی، خدا همون کسی است که ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، پیامبرش رو با هدایت و دین حق فرستاد. برای چی؟ لیظهره علی الدین کله، چون خدا اراده کرده است که دین این پیامبر رو بر تمام روش ها و ادیان و مکاتب غلبه بده. خدا اراده کرده است. ولو کره المشرکون، در آیه دیگری هست ولو کره الکافرون، ولو همه مشرکین ناراحت باشن این اتفاق میفتد. گاهی خداوند اراده ای رو بیان میکنه، اینو مشروط میکنه به اینکه خود امت باید بخوان تا بشه. اما یه جاهایی خدا اراده ای رو بیان کرده، گفته چه شما بیایید پاش، چه نیاد من این کار انجام میدم. اراده کردیم. مثلا در مورد ظهور امام اسعر وان و فدا و همه گیر شدن حکومت اهل بیت علیهم السلام بر جهان، خدا از اول فرموده من این اراده رو کردم و نرید و انمون علی الذین استضعفوا، ما این اراده رو کردیم. خب اراده کنی چه میشه؟ انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اگر بگیم بشه کن فیکون میشه. میشه اراده های الهی. بنابراین گاهی هیچ معطل اراده های ما نیست. این اراده رو خدا کرده که باید این دین بر همه ادیان، بر همه مکاتب، بر همه ایزها غالب بشه. خودتون رو سعی کنید، خواهش بکنم تو این چند دقیقه ببرید تو حال هوای اول اسلام که هنوز مدعیانی تو عالم هستن که در مقابل اسلامی که چند سال تازه زمزمش داره شروع میشه حرفها دارن، صدها سال حرف دارن. یواش یواش با من بیاید جلو تا امروز که همچنان هم مسلمین در بین ادیان مختلف اکثریت نیستن و در بین مسلمین هم اون بالاخره اسلام به قرائت اصیل هم در اکثریت نیست. خدا پس اون اراده رو کرده. چه اتفاقی تو عالم داره میفته؟ یکی از عالی ترین درجات معرفت زیارت اربعین در این سالهای اخیر اینه، داریم با چشم خودمون میبینیم که خدا اون اراده رو سرعت داده. اسلام باید تو عالم شناخته بشه، اونم اسلام اهل بیت، اونم اسلام ناب، اونم اسلامی که شهادت داره، اونم اسلامی که انتظار موعود داره، اونم اسلامی که اینقدر رأفت داره، اونم این اسلام خدا اراده کرده بوده بشه. حالا ظاهراً موقع تحققش داره نزدیک میشه. یه دفعه شما میدید قصه راهپیمایی اربعین که در کشور عراق و این مردم شریف یک سنت خیلی دیرینه است. خیلی دیرینه است که اینا میومدن راهپیمایی اربعین. چه جوری شده یک همایش جهانی؟ می امروز ما از امریکا، از کانادا، از افریقا، از همه دنیا تو این راهپیمایی آدم داریم. از همه دنیا. این بی‌نظیره. برای کسی که با معرفت به موضوعات نگاه می‌کنه، نیومده که فقط اومده باشه، این خیلی بهجت آفرینه که در یک برهه تاریخی به دنیا آمده و در یک گفتمانی داره زندگی می‌کنه و معتقد به یک افکار و آرمان‌هایی شده که شخص او مستقیماً در تحقق اراده هزار ساله خدا داره نقش مستقیم ایفا میکنه. این خیلی شعف انگیزه برای آدم بزرگ، آدمی که عقل ورداشته با خودش آورده. خدا این یه حرکتی که حالا بریم و نریم و انجام بدیم و چجوری بریم نیست. ما داریم در صحنه تحقق بزرگترین اراده خدا در قرآن که غلبه دادن دین حق بر همه عالمه، ما داریم تو این دوره نقش ایفا میکنیم و این اتفاق به دست ما و با این پیاده روی ما داره شکل میگیره. این خیلی بزرگه. هر چند صد سالی یه نقطه عطفی مسیر حرکت بشریت داره. شما فرض کنید عمار، فرض کنید سلمان، ابوذر، مقداد، این انگوش شمار یاران درجه که پیامبر در روزگاری که به دنیا آمدن فهمیدن چه موقعیت استثنایی نصیبشون شده. کلن ورق بشریت بخواد با ظهور پیامبر عوض بشه و اینا میتونن نقش درجه یک داشته باشن. اینا یه طیف عاقلان، اون طرف یه مش جاهل ها هستن مثل ابو سفیان ها و کی و کی، دقیقا در این نقطه تاریخی و این پیچ بزرگ تاریخی به جای اینکه بیان سهم داشته باشن وایستادن در نقطه تعارض. یه دم عوام کل انعام هم که خیلی براشون فرق نمیکنه ابو سفیان باشه یا کسی دیگه باشه، زندگیشو میخواد بکنه. این نقطه که پیچ بزرگ تاریخی بوده فقط برای اندک افرادی تونست درک بشه و تو اوج قرار بگیرن. حالا پیامبر به این یه دونه در بین این همه امت میگه سلمان من اهل البیت. سلمان در تراز ما اهل بیت این اتفاقو فهمیده، در تراز ما داره حرکت میکنه. آقا هم که داره نماز میخونه، بله امام هم نماز میخوند، منم نماز میخوندم. امام هم برای سید الشهدا دستمالشو دادم تا میگفت وای کوثری مرحوم السلام علیکم، تمام شونهاش میریخت، ما هم نعره میزنیم گریه میکنیم. چقدر میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. سلمان و ابوذر و مقداد و اینا درک کردن تو این نقطه عجیب تاریخی میتونن ستاره‌ای بشن برای روشن کردن عالم کنار خورشید پیامبر. نور رو گرفتن، توسعه دادن. اکثریت مردم کجا بودن؟ اکثریت مردم زندگیشون رو میکنن، فقط یه تغییر ظاهری به زندگی خیلی‌ها داده شده، عمیق که نشدن. در دوره امیرالمومنین علیه السلام که به شدت کمتر شدن، به شدت در صفین یه حلقوم عمار که داره امیرالمومنین رو داد بیزنه فقط. حتی در جنگ جمل از عزیزترین و نزدیکترین یاران عالم